بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک رحمتک یا ارحم الراحمین. ما در جلسات گذشته در بحث ادبیات کاربردی با محوریت متخوانی و ترجمه 3 جلسه رو خدمتتون بودیم و در این 3 جلسه نکاتی در مورد مهارت‌های متخوانی بیان شد. یکی از نکات این بود که قواعد اصلی بسیار پرکاربرد هستند و تسلط بر این قواعد مقدار زیادی از مشکل ما رو حل می‌کنه. دوم، مسئله اهمیت یافتن واحدهای معنایی در کلام، جار و مجرورها و جملات که جملات اجزای تشکیل دهنده زنجیره کلام بودن. سوم، مسئله اهمیت تعیین متعلق ظرف و جار و مجرور که مقدار در موردش صحبت کردیم، البته جای تمرین بیشتری داره. حالا نکته بعدی که امشب انشالله میخوام در موردش بحث کنیم، البته در ضمن بحثمون خب دوباره اون بحث جار مجرور رو هم مقداری بررسی میکنیم، مسئله یافتن ضمیر و مرجع ضمیر است. یکی از نکات مهم در متن خوانی یافتن مرجع ضمیر و مشار الیه اسم اشاره است، چون اسم اشاره هم شبیه ضمیر عمل میکنه. اینکه مرجع ضمیر رو پیدا بکنیم، مشار الیه اسم اشاره رو پیدا بکنیم، این خیلی مسئله مهمیه و تو متن‌خوانی خیلی اثر داره. من متنی که باز امشب انتخاب کردم از کتاب شریف لمعه هست و تعمدن این متن، چون نکاتی درش بود انتخاب کردم و حالا نکات رو عرض خواهم کرد که چرا این متن رو انتخاب کردم. وارد متن میشیم، بزرگوان همراهی بفرمان که انشالله بتونیم با هم به صورت کارگاهی این متن رو مرور بکنیم. مرحوم شهید اول در کتاب لمعه یک عبارتی دارن، میفرمان که در مورد بحث آب نجس، که آبی که نجس شده، آب متنجس، آبی که با نجاست برخورد کرده، کی اون آب نجس میشه؟ وقتی که رنگ و بومزش تغییر کنه، یعنی تغییر حاصل بشه. بعد از اینکه اون رو توضیح میدن یه جمله ای دارن، میفرماند که ویت هرو به زوالهی، پاک میشود اون آب با زائل شدن اون تغییر، این زوالهی هاش به تغییر میخوره. امکان جاریان، اگر که آب جاری باشه، اگر آب جاری باشه همین که تغییرش از بین بره پاکه. او لاقا کرن، یا اینکه آب با آب کری ملاقات داشته باشه. این عبارت مرحوم شهید اوله. مرحوم شهید ثانی در توضیح این عبارت یک جمله ای دارند. من از بزرگوار خواهش میکنم این جمله رو یک نگاهی بکنن. اگر کسی از بزرگواران داوطلب هست که جمله رو بخونه، دست بلند کنه و این جمله رو بخونن. این جمله رو نگاه بکنید، این پاراگراف رو در توضیح عبارت شهید. نه، من این متن رو تو گروه نگذاشته بودم، یه متن کوتاهیه چون میخوام روش کار بکنیم، دیگه تو گروه نگذاشتم. عبارت رو اگر ببینید، عبارت رو یه نگاهی بکنید، اگر کسی از بزرگان داوطلب هست دست بلند کنه عبارت رو بخونه. من خودم عبارت رو میخونم، بعد بله، آقای سه برادری دست بلند کردن، من میکروفون شما رو وصل کردم، بفرمایید. خب ما صدای شما رو نمیشنویم. نه، صدای شما نمیاد. میکروفون رو خودتون هم باید وصل بکنید. من صرفا امکان وصل کردن میکروفون رو برای شما ایجاد کردم. خودتون باید میکروفونتون رو فعال بکنید. خب خیلی، حالا پس من عبارت رو میخونم، بزرگواران این رو دقت بکنند تا نکاتش رو عرض بکنم. میفرماید که و نبه به قولهی لاقا کرن الا انهو لا یشترتو فی طهرهی بهی وقوعهو علیه دفعتن کما هو المشهور بین المتأخرین، بل تکفی ملاقاته له مطلقا لسیرورته ما بالملاقات ما ان واحدا ولأن الدفعت لا يتحقق لها معنا لتعذر الحقیقیت و عدم الدلیل على العرفیه. این عبارت مرحوم شهید ثانی هست. حالا بزرگوار بفرمایید که اولین جمله ما شروعش کجاست و پایانش کجاست؟ اولین جمله از کجا شروع میشه؟ پایانش کجاست؟ بله، و نبهه شروعش، یعنی واو که هیچی، از نبهه شروع میشه، پایانش احسن، پایانش دفعتن هست. این جمله ما شروعش نبهه، پایانش دفعتن. حالا ببینیم این جمله اصلی ما شد. خب اون کما هو المشهور بین المتأخرین، مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی از یه جهت میشه گفت پایانش متأخرینه، اما این رو حالت جمله معترضه میگیریم، توضیح خواهم داد این مطلب رو جلوتر. چون مدل جمله معترضه هست، از جهت زنجیره معنایی جدای از جمله قبله. اون جمله قبل یک جمله کامل یصح السکوتیه با اجزای خودش، بعدش توضیحی اضافه شده کما هو المشهور بین المتأخرین، که حالا عرض خواهم کرد، توضیح داره، نکته داره توش، عرض میکنه. خب این جمله ما، ارکان جمله چیه؟ ارکان جمله رو هم بفرمایید. این جمله که فرمودید از نبه تا دفعتن، ارکان جمله خب می فهمم که فاعل ضمیر فعل و فاعل، فاعلمون چیه؟ فاعل چیه؟ فاعل ضمیر های نبهه، فاعلمون ضمیر هوه هست. احسن، فاعل ضمیر هوه هست. نبهه ینبه و تنبیه، فعل ما فعل نبهه هست، حروف اصلیش نون با ها، این ها جزء حروف اصلی، فاعلش هوه هست. هوه مرجع ضمیرش کیه؟ مرجع ضمیر هوه، چه کسی تنبیه داد؟ چه کسی آگاهی داد با این قولش؟ بله، مرحوم شهید اول، چون داره تفسیر میکنه عبارت شهید اول رو، آگاهی داد مرحوم شهید اول با این گفتش که لاقا کرن الا انهو. خب این نکته اول بود که خب خیلی مسئله نیست. پس ما جملمون از نبه شروع میشه تا دفعتن، ارکان جمله مسند، هوه میشه مسندون الی. خب ما جملمون کامل یصح السکوت تمام شد. حالا بقیه چیزها دارن این رابطه اسنادی رو توضیح میدن. جمله اینه آگاهی داد شهید اول، این رابطه اسنادی ما تا این حد. حالا این جمله یه اضافاتی هم داره، درسته رابطه اسنادی اینه، ولی اون قیود بعدی هم مهمن و قیود بعدی هم نکاتی درشون هست. حالا قیود بعدی اضافه میشه به قولهی جار و مجرور، متعلقش چیه؟ اینها هم که مضاف الیه، باز اینم مرجع ضمیر مشخصه دیگه، برمیگرده به همون شهید اول، اینجا راحت مرجع ضمیر. خب با به قولهی متعلقش چیه؟ متعلق به نبهه هست. با چه بایه؟ این با چه باییه؟ یعنی معنای این با چیه؟ خب تعدیه معناش چی؟ معنای فارسی چی میشه؟ بله بله آقای خداشناس درست فرمودن. ببینید معنای فارسیش یه نبه به قولهی، آگاهی داد به وسیله قولش. ما یه با سببیت داریم، یه با استعانت داریم، یه با الساق داریم، معانی دیگه هم داره، با تعدیه داریم. اینجا فرق سببیت و استعانت، با استعانت بر سر ابزار می اومد، وقتی چیزی وسیله انجام چیزی باشه، لذا این با استعانته. یعنی به آگاهی داد، این آگاهی دادن به چه وسیله انجام شده؟ به این گفتش، به وسیله قول شهید اتفاق افتاده، پس با میشه استعانه. لاغا کرن نقشش چیه؟ لاغا کرن چه نقشی داره؟ بله مفعولن به قول هست، مفعولن به گفتن شهید چه چیزی را؟ شهید آگاهی داد با گفته اش. خب حالا گفته شهید چه چیزی بود؟ با گفته اش لاغا کرن، با این جمله که لاغا کرن را گفت، پس این میشه مفعولن به. خود لاغا کرن، این لاغا، لاغا یلاقی ملاقات، فعل و فاعل دیگه، نه راحته دیگه، میخوام سریعتر بریم. کرنم مفعولن به لاغا، این راحته. خب رسیدیم به علا. این علا بر سر یک انه اومده. انه اسم و خبر انه رو اول معلوم بکنید. اسم و خبر انه، اسم انه میشه ها، خبرش هم میشه لایشترت. خب این راحت. حالا انه اسم و خبرش، جمله بعد از انه با انه تعویل به مصدر میره. خب حالا شما بفرمایید که تعویل به مصدرش چیه؟ تعویل به مصدر این رو بفرمایید. یعنی جملش اینه: الا انه لا یشترط فی طهره بهی وقوعه علیه دفعتن. این جمله تعویل به مصدرش چیه؟ خب تا اینجا آقای سه برادری یه بخشیشو فرمودن، شما فقط مصدر رو نوشتید، لا هم تبدیل به عدم شد، این مقدارش درسته. اما تعویل به مصدر این بود که مصدر به فاعل اضافه می شد، مصدر به فاعل اضافه می شد. فاعل یشترتو چیه؟ الا انه لا یشترتو. ببینید شما الان باید معنا رو تو ذهنتون تصور بکنید و اون موقعی رو پیدا کنید. یعنی الان شما این جمله رو باید معنا بکنید، بعد فاعل رو پیدا بکنید، تعویل به مصدر رو بنویسید. بفرمایید تعویل مصدر رو. فاعل ما وقوعه. ببینید شما فعل که دارید، اولین کاری که میکنید باید دنبال فاعلش بگردید. قدم اول در فاعل بعد از پیدا کردن فعل، اول بررسی کنید که آیا اسم ظاهری وجود داره که بشه فاعل باشه یا نه. یکی از مشکلاتی که ما در کلاس‌های تجزیه ترکیب خیلی باهاش مواجهیم اینه که به طلبه وقتی فعل رو که می‌بینه، اولین چیزی که میگه فاعل ضمیر مستتره. مثلا خیلی موارد این اتفاق میفته، اونجایی که ضمیر بارز نیست فوری میگه ضمیر مستتر. شما اول بعد از اینکه فعل رو پیدا کردید، اول باید فاعلش رو پیدا کنید، اول باید ببینید آیا اسم ظاهر داریم یا نداریم. حالا فاعل این جمله چیه؟ میگه لا یشترط فی طهره بهی وقوعه علیه دفعتن. شرط نیست در پاک شدن آن. من الان مرجع ضمیرها رو فعلا معنا نمی کنم، میگه شرط نیست در پاک شدن آن به وسیله آن، واقع شدن آن بر آن دفعتن. خب الان با همین جمله‌ای که من معنا کردم، شما به نظرتون فاعل یشتر تو چیه؟ احسن، فاعل وقوعه. چه چیز شرط نیست؟ واقع شدن بر آن دفعتن شرط نیست. پس فاعل ما وقوعه. ببینید سوال میپرسید از فعل، چه کسی، چه چیزی، چه چیزی شرط نیست، واقع شدن شرط نیست، پس فاعل میشه وقوع. حالا تعویل به مصدرش چی میشه؟ تعویل به مصدرش میشه عدم و اشتراط وقوعهی علیه دفعتن فی طهرهی. حالا اینا دیگه اضافاتش خیلی مهم نیست، اصلش این تیکه است. عدم اشتراط وقوعهی، عدم شرط بودن واقع شدن آن. البته حالا تعبیر به مصدر خیلی الان برای ما اهمیت نداره، چون ما از جهت معنوی خودمون مصدر معنا میکنیم. اون چیزی که الان مهمه، این جار و مجرور علا انهو متعلق به چیه؟ متعلقش چیه؟ یعنی میگیم متعلق به چیه یا میگیم متعلقش چیه؟ دیگه راحته. چیو داره توضیح میده؟ علا انهو متعلقش چیه؟ بله، آگاهی داد به وسیله این قولش بر این که شرط نیست. آگاهی داد بر چه چیزی؟ یعنی الان بر این که شرط نیست داره توضیح میده آگاهی دادن رو. خب اینم که معلوم. حالا فعلا بریم جلوتر. این ها، حالا بریم سر بحث مرجع ضمیر خودمون. ها مرجعش چیه؟ مرجع ضمیر ها چیه؟ انه لا یشترط فی طهرهی بهی وقوعه علیه. احسن، ها ضمیر شأن. خب مرجعش چیه؟ ها ضمیر شأن و ضمیر شأن نیاز به مرجع ندارد. خب اینم راحت بود. اما برسیم به این ضمیرها. شرط نیست فی طهرهی. این جار و مجرور متعلقش معلومه دیگه، متعلقش یشترطو. شرط نیست در پاک شدن، داره توضیح میده شرط نبودن را. بهی متعلقش چیه؟ بهی متعلقش چیه؟ احسن، شرط نیست در پاک شدن به وسیله آن، پس جار مجرور متعلق به طهرهی. وقوعه علیه، علیه متعلقش چیه؟ بله این هم دیگه مشخص، متعلقش وقوعه. اما ضمیرها، طهرهی مرجع ضمیرش چیه؟ ببین من توضیح مقدماتی رو گفتم، یه آبی داریم نجسه، حالا اگر که با آب کر ملاقات کنه پاک میشه. حالا شهید میگه که این که شهید اول گفته ملاقات با کر، آگاهی داده، تذکر داده بر این که شرط نیست در پاک شدن چه چیزی؟ طهرهی، ضمیر اول مرجعش. احسن، لا یشترط فی طهر الماء النجسه. خب بهی چیه؟ بله بالماء الکره. وقوعه مرجعش، وقوعه احسن، اینجا الماء الکر، علیه آب نجس. بله الماء نجس. خب ببینید خیلی راحت بزرگواران چون ما با تعنی و دقت این جمله رو خوندیم مرجع زمین ها رو به سادگی پیدا کردن. مشکلی که ما در مدخانی داریم اینه که خیلی طلبه ها تو مخصوصا همین بخش لمه، یعنی اینجا جز مواردی که طلبه ها همیشه میگه ما اصلا نفهمیدیم چی شد، انقدر اینو اون داشت که اصلا نفهمیدیم چی شد. ببینید یکی از نکات مهم در مدخانی پیدا کردن مرجع ضمیر هاست، و اگر اون موقعی که داریم مدخانی میکنیم با حوصله مرجع ها رو نگاه بکنیم خیلی راحت میتونیم مرجع ها رو پیدا بکنیم. بعد یه کار مهمی که انجام میدید اینه که وقتی مرجع ها رو پیدا کردید سعی بکنید متن رو که میخونید مرجع ضمیر ها رو ابراز بکنید، یعنی بگید و نبه الشهیدو به قوله لاقا کرن الا انه لا یشترطو فی طهر الماء النجسه بالماء الکره وقوع الماء الکره على الماء النجسه دفعتن. ببینید اون موقعی که میخواید تمرینی بخونید یا حتی یه جایی دارید برای کسی درس میدید متن میخونید سعی میکنید خودتون برای اینکه خودتون تقویت بشید مرجع ضمیرها رو ابراز بکنید. الان ما توی این یه جمله شهید که حالا جلوتر تا ادامهش هم میریم مشاهده میکنیم اولا هیچ قاعده خاصی نداره، متن لمعه‌ای که میگن انقدر سخت و دشواره وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم همش جار و مجرور و فعل و فاعل و یه چیزای ساده ای، خیلی مطلب خاصی نداره. این یه مطلب، لذا پس این متن لمعه چی سخت بود؟ البته این عبارت باز جز عبارت قسمت‌های خیلی سخت لمعه نیستا، یعنی یه قسمت معمولیه سخت نیست، اما همون قسمت های سخت هم جدای از اونجایی که اصطلاحات علمی داره در بسیاری از موارد که ما تو مدخانی گیر میکنیم مشکل این تقدم و تأخر هاست، مشکل این مرجع ضمیر هاست، و اگر با تعنی اینها رو به دست بیارید خیلی راحت میتونید متن رو بخونید و معنا کنید. نمونه همینجا که الان ما چند تا ضمیر پشت سر هم داشتیم، اما این چند تا ضمیر باعث نشد که ما گیج بشیم. خب حالا بریم جلوتر، دفعتن نقشش چیه؟ دفعتن نقشش چیه؟ خب میفرمان که دفعتن حال یا مفعول مطلق. خب بزرگوان که میفرمان حاله، حال باید مشتق باشه، دفعتن آیا مشتقه؟ دفعتن از جهت صرفی چه کلمه ایه؟ دفعتن از جهت صرفی خب نه جامدیش بماند چه کلمه ایه؟ یعنی جنسش چه کلمه ایه؟ دفعتن بله مصدره. خب حالا سوال، مصدر یا حاصل مصدره؟ الان دفعتن مصدر یا حاصل مصدره؟ ببینید برای اینکه بفهمیم کدوم یکیه هیچ راهی جز لغتنامه نداریم. باز خیلی نکته مهمیه. الان ما میتونیم بریم لغتنامه مراجعه بکنیم ببینیم اینجا اولا مصدر یا حاصل مصدره. دفعتن وزن فعله هست، وزن فعله ما وزن فعله مصدر مره داشتیم، وزن فعله مصدر نوع داشتیم، وزن فعله مصدر مره داشتیم ضربتن. آیا این الان مصدر مره نیست، مصدر نوع نیست، یا حاصل مصدر؟ حالا جدای از این بحث که مصدر یا حاصل مصدره، پس حال بودنش اینجا یه مقدار دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون جامده. میتونیم مفعول مطلق بگیریم، میتونیم مفعول مطلق بگیریم، یعنی واقع شدن وقوعاً اینطور بوده اصلش، وقوعاً دفعیا، که حالا این صفته به صورت مصدری اومده جانشین مفعول مطلق شده، صفت اومده جانشین مفعول مطلق شده، لذا حال گرفتنش اینجا خیلی درست نیست، همون مفعول مطلق بهتر از حاله، حتی اگر اسم مصدرم باشه باز هم مفعول مطلق بودن بهتر از حال گرفتن در اینجا. بله، خب این از این نکته. حالا اگر گفتیم که مفعول مطلقه عاملش چیه؟ یعنی عامل نصبش چه کلمه ایه؟ خب نه، عامل نصبش همون وقوعه، وقوعی که این وقوع از نوع وقوع دفعیست، همون عاملش وقوعه که بزرگوان درست فهمیدن عاملش وقوعه. پس من یه بار دیگه جمله رو میخونم: و نبه به قولهی لاغا کرن. نه ببینید، مفعول مطلق مصدر فعل هست، اما گاهی وقتا، لذا عرض کردم که اینجا اصلش وقوعا دفعیان بوده، بعد صفت اومده جانشین مفعول مطلق شده. شبیه مطلقاً شما در عبارات زیاد مطلقاً رو دارید، مطلقاً رو زیاد دارید، اون مطلقاً میگه مفعول مطلقه، یعنی در از صفتی بوده که جانشین مفعول مطلق شده. خب حالا این جمله کما هو المشهور بین المتأخرین رو ببینید. اولا یک کما داریم، جار و مجرور. متعلقش چیه؟ جار و مجرور ما در اینجا متعلقش چیه؟ مشهور. نبه دیگه چی؟ سایر عزیزان در مورد متعلق کما که جار مجروره، لایشترت خب ببینید، عرض کردم که جار و مجرور باید بیاد توضیح دهنده متعلقش باشه، متعلقش اون چیزیه که این جار مجرور داره اون رو توضیح میده. الان لایشترت، این کما داره لایشترت رو توضیح میده، یعنی داره میگه شرط نیست واقع شدن. بعد این که شرط نیست واقع شدن، این کما هو المشهوره. نکش ببینید، باز دقت بکنید، یه وقتی الان ما میخوایم بگیم این نظر مشهوره، اما یک شما میگید که داره اون رو توضیح میده. بله آقای کارگرفرد درست فرمودن، کما ما توی حروف جر دو تا حرف جر داریم که اینا نیاز به متعلق ندارند، متعلق نمیخوان. اون دو تا چی هن؟ دو تا حرف جری که متعلق نمیخوان، یکی ربه هست و یکی کاف. کاف یه مقداری اختلافیه، ولی ربه رو دیگه میگن متعلق نمیخواد، اما درستش اینه که کاف هم متعلق نمیخواد. کاف در حقیقت اینجا به معنای مثل، مثل ما هو المشهور بین المتأخرین. وقتی اینطور شد، این کاف جاره دیگه این جار و مجرور دیگه نیاز به متعلق ندارد، بنابراین کما هو المشهور بین المتأخرین اینجا دیگه متعلق نمیخواد. حالا این بماند، خب اینم معلوم شد. ما چه مایه در اینجا؟ این ما چیه؟ کما هو المشهور بین المتأخرین. ما موصول، موصول اسمیه یا حرفی؟ موصول حرفی، موصول اسمی. خب کدومشه؟ ببینید اینجا از جهت ترکیبی موصول اسمی گرفتن مشکلی وجود نداره، یعنی معناش اینطور میشه مثل آنچه، آن مشهور است بین متأخرین، که این آنچه منظور مثل اون نظری که بین متأخرین مشهوره. موصول حرفی گرفتنش بازم از جهت معنایی مشکل ایجاد نمی کنه، میشه کشهرتهی بین المتأخرین، مثلا به این صورت. اما نکته که هست اینه که ما مثالهایی که از موصول حرفی دیدیم، موصول حرفی بر سر فعل اومده. مثالی که براش میزنن مثال آمنو کما آمن از بله انؤمنو کما آمن از سفها. در آیه شریفه انؤمنو، اگر آیهشو درست بخونم، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن از سفها. ببینید اینجا کما ماش موصول حرفیه و موصول حرفی غیر ظرفیه هست و جمله بعد خودش رو تعویل به مصدر میبره و مجرور کاف واقع میشه. اما مثال هایی که میبینیم اینها بر سر جمله فعلیه اومدن. این که بر سر جمله اسمیه میاد یا نه، من مثالی براش ندیدم که بر سر جمله اسمیه بیاد، و حالا فعلا این رو موصول اسمی بگیریم بهتر از موصول حرفی گرفتن. میشه مثل آنچه که آن مشهور است بین متأخرین. بعد اون موقع این جمله جمله معترضه میتونه باشه و هو مبتدا مشهور خبرش، بین المتأخرین بین ظرفه، متعلقش چیه؟ متعلق بین مشهور هست. برای کدوم قسمت کدوم سرفصل رو بخونید؟ من متوجه نشدم. خب بین المتأخرین چرا میفرماد که برای ما موصوله؟ ما موصوله، ما تو موصول اسمی موصول حرفی داریم، تو کتاب مقنی یا تو موصوله هم یک جا تمام انواع ما رو توضیح داده، میتونید اونجا همه انواع ما رو ببینید. خب بین المتأخرین، اون بزرگوارانی که فرمودن متعلق به محذوفه، چرا؟ مثل آنچه اینطور میشه، کلذی، المشهور بین المتأخرین میشه الذی، یشهر بین المتأخرین، آنچه که مشهور شده است. این مشهور شدن در چه ظرفیه؟ در کجاست؟ بین متأخرین است. لذا بین ظرف متعلقش هم المشهور الذی یشهر هست، لازم نیست متعلق به افعال عموم محذوف بگیریم. ما نقشش میشه مجرور حرف جر، کما کاف جاره ما مجرورش، مجرور بودن خودش نقشه دیگه، نیاز نداره نقش دیگه داشته باشه. حالا کل کما نقشش چیه؟ کما میشه یک عبارت معترضه آورد که حالا یه جمله بوده، هو این قول مثل آن چیزی است که مشهور است بین متأخرین، یعنی این نظر شهید مثل آن چیزی است که مشهور است بین متأخرین. کل این جمله میشه جمله معترضه. الف لام المشهور الف لام موصول است، چون مشهور اسم مفعوله میشه الذی یشهر، فعل مجهول میشه. اگر فعل معلوم بود میشد الذی یشهر، حالا اینجا که مشهوره میشه الذی یشهر. خب حالا ادامه بدیم. بل یه بلی داریم، بل چه کلمه ایه؟ بل چه کلمه یه؟ بل اضراب. خب بل اضراب معناشه از جهت ترکیبی چه کلمه یه؟ بله، بل حرف عطفه که حالا معنای اضراب و استدراک داره، که البته ابن هشام یه تفاوتی بین اضراب و استدراک توضیح میده و یه انواعی براش میگه که حالا مراجعه میکنید و میبینید انشاءالله. یه تو تفاوتهای بین اضراب و استدراک هست. تکفی فعل، فاعلش چیه؟ تکفی فاعلش ملاقات. ها مرجع ضمیرش چیه؟ ملاقاته لهو مطلقا. ها اول مرجع ضمیرش چیه؟ بله، ها دوم هم که طبیعتا مرجع ضمیرش میشه، ها اول مرجع ضمیرش میشه الماء النجس، ها دوم مرجع ضمیرش میشه الماء الکر. مطلقا الان گفتیم نقشش چیه؟ مطلقا مفعول مطلقه. متعلقش چیه؟ یعنی عاملش چیه؟ عامل مطلقا چیه؟ مفعول مطلق برای چه چیزی است؟ خب برای تکفی، یعنی کفایت میکند به صورت مطلق، اون کفایت کردنه به صورت مطلق، یا ملاقات کردن مطلق ملاقات. بله ببینید اینجا مطلقاً قید توضیحیه برای ملاقات هست نه برای کفایت. میگه بلکه کفایت میکند ملاقات کردن آب نجس با آب کر، که این ملاقات کردن به صورت مطلقه، یعنی هیچ قید خاصی نداره، صرف ملاقات، همین که این دوتا با هم ملاقات بکنن کافیه. پس نگاه میکنیم میبینید این قید توضیحی داره رابطه اون معنای ملاقات کردن رو توضیح میده، بنابراین عاملش میشه ملاقات کردن. حالا لسیرورت ما بالملاقات ما ان واحدا، اولا لسیرورت ما جار و مجرور متعلق، متعلقش چیه؟ خب فرمودن که تکفی ملاقات، متعلقش کدومه؟ متعلقش تکفیه یا ملاقات؟ الان این لسیرورت ما که داره دلیل رو بیان میکنه، داره دلیل ملاقات کردن رو بیان میکنه یا دلیل کافی بودن رو؟ احسن، داره دلیل کافی بودن رو بیان میکنه. میگه صرف ملاقات کافیست. چرا کافیست؟ چون وقتی که با هم ملاقات میکنن یه آب میشن. ببینید ما چجور متعلق رو پیدا میکنیم، نگاه میکنیم این الان داره چی رو توضیح میده. لسیرورت ما داره کفایت کردن رو توضیح میده، چون کفایت میکند، چون دلیل این که کفایت میکند اینه که چون میگردند این دو به وسیله ملاقات یک آب. خب با این معنا که کردیم، بالملاقات جار و مجرور که متعلقش معلوم شد، بالملاقات متعلق به چیه؟ متعلق به سیرورته. بله این دیگه راحت. ما ان واحدا، ما ان نقشش چیه؟ نقش ما ان چیه؟ منصوبه. لسیرورت ما بالملاقات ما ان واحدا، می فرماید که مفعول، مفعول چه چیزی؟ مفعولون به چیه؟ مفعولون به دوم سیرورت. مگه سارد و مفعولی بود؟ سیرورت مصدر چه فعلیه؟ مصدر ساره، ساره یسیر و سیرورتن. خب ساره چه فعلی بود؟ ساره جز افعال ناقصه هست. کان ساره اصبح امسا و ازها زل باته ما فتعه من فکه ما دامه ما برحه و لیسه، اینها افعال ناقصه بودن. خب وقتی ساره خودش افعال ناقصه است، مصدرش هم ناقص، احسن. پس ما میشه اینجا ببینید، همونطور که وقتی کانه مصدرش میومد به اسمش اضافه میشد بعد خبر منصوب میومد، اینجا هم دقیقا همینطوره. ساره به اسمش اضافه شده لسیرورت هما، که هما مرجع زمیرش مشخصه دیگه، یعنی آب نجس و آب کر، به خاطر گردیدن آب نجس و آب کر ما انواهدن، به خاطر اینکه این دوتا یه آب میشن، بل ملاقات، به وسیله ملاقات، اینها به وسیله ملاقات یک آب میشن، بنابراین ماعن شد خبر ساره، که واحدن هم مشخصه که صفتشه. پس اینجا هم دقت بکنید، ببینید وقتی یه چیزی منصوبه شما با تمام منصوبات رو در ذهنتون بیارید و معنای مفعولی رو باید اینجا برسونه. معنای مفعولی چیه؟ معنای مفعولی اون چیزی بود که فعل برش واقع شده بود. آیا اینجا فعل گردیدن شدن به ما، اصلا شدن، حالا تو فارسی اینا فعلای ربطی هن، اصلا یک فعل حدثی نیست، رضا اینجا ما انواهدا میشه خبر سیرورت. خب حالا عبارت بعدی، ولن، یه خورده سریعتر بریم، نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم، ولن دفعت لا یتحقق لها معنن. خب لعنه که خب عطف بر لسیرورت ماست، بماند، این راحته. انه الدفعه میشه اسمش، لا یتحقق لها معنن. لا یتحقق فعل، فاعلش چیه؟ فاعلش بله محقق نیست برای آن معنایی. چه چیز محقق نیست؟ معنا. خب مشخص فاعلش میشه معنن. لها هم که جار مجرور متعلق به لا یتحقق، لا یتحقق و معنن، هیچ معنای محقق نیست برای آن، محقق نیست برای آن. بنابراین این لها داره محقق بودن رو توضیح میده، محقق نبودن رو، میشه متعلقش لا یتحقق. معنن چه اسمیه؟ خب معنا، بزرگوان بفرمایید که از جهت صرفی معنا چه اسمیه؟ جامد غیر مصدری. معنا جامد غیر مصدری. حروف اصلیش، حروف اصلیش چیه؟ حروف اصلیش، نه حروف اصلیش انیه هست، یعنی قصد کردن. حروف اصلیش این و نون و یا، میم حرف زائده، انا یعنی، یعنی قصد کرد، یعنی، یعنی قصد میکند. حالا معنا وزنشیه با توجه به حروف اصلی؟ سوال اینطور، سوال رو بپرسیم، معنی درسته یا معنا؟ اول این رو بگید، معنی درسته یا معنا؟ کدوم درسته؟ معنی به چه معناست؟ بله خب سریعتر بگیم که ببینید، معنی اگر معنی باشه اصلش مفعول بوده، معنی اصلش چی بوده؟ معنوی، مثل مهدی که اصلش مهدوی بوده، قاعده علال خصوصی اسم جاری شده، واوش حذف شده، قبلش هم کسره گرفته شده مهدی. معنی معنوی بوده، یا واو حذف شده شده معنی، اسم مفعوله یعنی قصد شده، معنی یعنی قصد شده. خب اگر معنی باشه وقتی که تنوین میگیره چی میشه؟ معنیون بدون الف و لام، معنیون چی میشه؟ معنیون، بله اگر معنی باشه میشه معنن، اگر معنی باشه قاعده علال جاری میشه، قاعده سوم علال جاری میشه و یا میفته، التقا ساکنن پیش میاد، کسره کسره داره قبلش، میشه معنن. خب اما الان ما چی خوندیم؟ گفتیم معنن، بله مثل قازن احسن، اما ما گفتیم معنن. معنن یعنی وزنش چی بوده؟ وزنش مفعل هست، معنا، المعنا وزنش مفعله. و وزن مفعل اینجا اسمیه که در اصل مصدر بوده، بله. ببینید ما موارد این چنین داریم، حالا تا اونجا که خاطرم هست الان یه مقدار تردید کردم. بله بله، مثل کتاب، کتاب چجور مصدره که به معنای اسم مفعول میاد؟ کتاب یعنی مکتوب، مصدری که به معنای اسم مفعول میاد. معنا هم ظاهرن حالا اونجور که خاطرم هست مصدریه که اینجا به معنای اسم مفعول اومده. ببینید اینکه فارسی چطور می‌نویسیم مهم نیست، توی عربی معناست، توی عربی معنا درسته، معنی نیست. خب اسم فاعل نیست، اگر اسم فاعل باشه، اسم فاعل، اسم فاعل بر چه وزنی؟ اسم فاعل وزن مفعل نداریم که. بله حالا ادامه بدیم، اینجا معنن وزن مفعله و تا اونجایی که خاطرم هست مصدریه که به معنای اسم مفعولی اومد. خب حالا ادامهش رو ببینیم، اینو میتونیم مراجعه بکنیم همینجا الان با هم ببینیم، حالا این قسمت رو ادامه بدیم. خب خب این قسمت پایانی نکته داره، این نکتهش هم عرض بکنم. فرمود لتعذر الحقیقیت و عدم دلیل علی العرفیه، لتعذر جار و مجرور متعلقش چیه؟ این لتعذر جار و مجرور متعلقش، بله لا یتحقق، محقق نیست برای آن معنایی. چرا محقق نیست؟ لتعذر الحقیقیت، به خاطر معذور بودن حقیقی. اینجا چیزی قبل از حقیقیه نداریم؟ یعنی چی لتعذر الحقیقیه؟ یعنی اینطور بگم، تعذر مصدره، مستر اینجا به فاعلش اضافه شده، فاعل در اصل چی بوده؟ فاعل در اصل دفعه بوده. میگه که الدفعتو لا یتحقق لها معنی، دفعه در اینجا یه دفعه بودن، یک دفعه ای اینجا معنا پیدا نمی کنه. چرا؟ لتعذر دفعت الحقیقیه، چون دفعه حقیقیه که امکان نداره، لذا اینجا الحقیقیه در اصل صفت دفعه بوده، حالا اومده و دفعه مضاف الیه تعذر بوده، صفت اومده جانشین موصوف شده. و عدم دلیل علی دفعه العرفیه، پس اینجا اینها صفت بودن در اصل دفعه بوده و این صفت اومده جانشین موصوف خودش شده. اینم نکته تو معنا کردن خیلی مهمه. تعذر حقیقیه چیه حقیقی معذوره؟ چون ببینید شما اگر میخواد جمله رو معنا بکنید باید اینها رو مشخص بکنید. ایشون داره توضیح میده که این که شهید گفته ملاقات با کر بکنه شرط نیست که آب نجس یک باره با آب پاک ملاقات، با آب کر ملاقات بکنه. چرا؟ میگه کفایت میکنه صرف ملاقات، یک باره بودن موضوعیت نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش این که اصلا دفعه اینجا معنا پیدا نمیکنه، چون دفعه حقیقی که امکان نداره، دفعه عرفی هم که هیچ دلیلی برش نداریم. بنابراین در این جمله باز من این رو تأکید بکنم یک بار دیگه، ببینید الان ما ترکیب کردیم جار و مجرور فعل فاعل، جار و مجرور فعل فاعل، نهایتاً یه فعل تامه‌ای هم داشتیم، چیز خاصی نداشتیم، چند تا ضمیر هم داشتیم که باید مرجعاشو مشخص میکردیم. حالا این مرجع ضمیر هم بگید و این فعل رو هم بس بگم، اینجا هم یه نکته داره دیگه. اول بگید کذا، کذا جار و مجرور، باز اینجا چون کافه میگه متعلق نمیخواد. زا چیه؟ زا چیه؟ بله زا اسم اشاره است. مشارون الیهش رو بگید. ببینید مشارون الیه هم مثل مرجع ضمیر چیزیه که در معنا کردن خیلی مهمه. الان مشارون الیه زا چیه؟ کذا دلیل سابق، نه یه مقدار واضح تر بگید. ببینید الان شما اگر بخواید معنا بکنید باید بتونید، میگی مثل آن، مثل آن معتبر نیست مخلوط شدن، مزج شدن. مثل چی؟ مرجع ضمیرش عدم و اعتبار دفعه هست. میگه همون جور که گفتیم لعن دفعت لا یتحقق و لها معنان، و همون جور که قبلا گفتیم دفعه معتبر نیست، همچنین ممازجه مخلوط شدن هم معتبر نیست. همچنین معتبر نیست مخلوط شدن آن با آن، که باز اینجا یکیش آب نجسه و یکی آب کر. ببینید این باز مرجع ضمیرش باید پیدا بشه در کلام، پیدا کردن این مرجع ضمیر خیلی مهمه. میگه و کذا لا یعتبرو ممازجته لهو، بل یکفی مطلق الملاقات، لأن ممازجت جمیع الاجزاء لا تتفق، و اعتبار بعضها دون بعض تحکم، و الاتحاد مع الملاقات حاصل. این جملات رو دقت بکنید، مبتدا خبرهاش هم که معلومه. حالا من چون میخوام سریع تر برم این نکته هم برسیم، میگه که معتبر نیست مخلوط شدن این با آن، بلکه کفایت میکند مطلق ملاقات، چون مخلوط شدن همه اجزا اتفاق نمی افتد و معتبر بودن بعضی غیر از بعض دیگه، این که یک کسی بگه فقط بعضش معتبره، این تحکمه. بعضها، ها مرجع ضمیرش چیه؟ مرجع ضمیر ها رو مشخص کنید و دیگه عرض ما تمام. مرجع ضمیر ها چیه؟ من معنا کردم، عبارت رو هم خوندم. حالا بزرگوار مرجع ضمیر ها رو مشخص کنن. ممازجه یعنی معتبر بودن بعضی از ممازجه دیگه. بقیه دوستان نظر دیگه ندارن؟ یه مقدار بیشتر دقت بکنید. میگه لأن ممازجت جمیع الاجزاء لا تتفقه و اعتبار و بعض الاجزاء دون بعضن تحکمون. ببینید یه بار میگه جمیع اجزا که اتفاق نمیفته، حالا جمیع در مقابلش چیه؟ بعضه. مخلوط شدن همه اجزا که اتفاق نمیفته، اینکه شما بگید معتبر است مخلوط شدن بعضی از اجزا غیر بعض دیگه، اینم تحکمه. ببینید از جهت معنایی گاهی وقتا اونی که میگید درسته، باید تو عبارت این رو پیدا بکنید. ها چون اجزا جمع مکسر اومده، مرجع ضمیرش ها اومده، لذا معتبر بودن بعض اجزا دون بعض دیگه تحکمه. خب اینجا یه نکته هم در مورد لا یعتبرو بود که حالا یعتبرو بخونیم یا یعتبرو، با اینکه برای ما خیلی وقتا واضحه که به نظرم خب میگه معتبر نیست، اما لغت که مراجعه بکنید اینجا معانی جالبی براش نوشته. حالا من این رو سریع به شما نشون میدم. ببینید اون موقع اینجا سوال برام ایجاد میشه، یعتبرو بخونیم یا یعتبرو. الان لغتنامه رو اگر ببینیم، من این رو براتون بیارم که دیگه آخرین مطلبمون باشه برای امشب. بعد ما معنا میکنیم معتبر نیست، اما وقتی لغتنامه رو که ببینیم، نه که این معنا غلط باشه، اما ببینیم معانی دیگری داره که هر کدوم نکات جالبی درش هست. ببینید در اینجا ابدا، بله از اینجا شروع میشه، عبر فلانون، عبره اینا بموند، عبره. حالا ما باب افتعالش رو کار داریم، اعتبره افتعله. ببینید چند تا معنا داره. اعتبره شیعه، معتبر دان، اعتبار کرد چیزی را. یعنی چی؟ یعنی اختبره و امتحنه، اون رو آزمایشش کرد. اعتبره من الشیعه، یعنی ازش تعجب کرد. اعتبره به شیعه، یعنی اعتبار گرفت، یعنی وعظ گرفت، پند پذیرفت. حالا اگر مفعولون بهش از شیع باشه، یعنی جسم باشه، اختبره میشه. اعتبره فلانن اعتد بهی، بهش توجه کرد. بعد حالا دو مفعولیش، اعتبره فلانن عالمن، ادهو عالمن و عاملهو معاملت العالم، او رو عالم شمرد. ببینید الان چند تا معناش براش گفتیم. حالا ما وقتی میخوایم متن بخونیم، صرف این که الان اینو معنا کنیم و معتبر ندانستن، ببینیم این ریشه لغوی این معنایی که داریم میکنیم با کدوم یکی جور در میاد و الان در لغت کدوم یکی از اینها مد نظره. این خیلی نکته مهمیه که ما بتونیم ارتباط اون معانی که داریم رو با لغت پیدا بکنیم. الان اون موقع اگر رو مشخص کردیم، اینجا یعتبرو بخونیم یا یعتبرو بخونیم، خب اینجا باید یعتبرو بخونیم، یعنی اعتبر شارعو یعنی اینطور بوده و کذا لا یعتبر الشارع او ممازجته له، که بعد اون شارع که فاعل بوده حذف شده، مجهول شده، شده یعتبر و معتبر نیست مزج شدن، معتبر اعتبار نشده است مخلوط شدن، لذا مجهول میخونیم. اما الان این مجهول خوندیم، ارتباطش با بقیه چیه؟ این نکته مهمیه که جز کدوم معناست، از کدوم معنا به دست میاد. خب ما نکته که امشب داشتیم، حالا این متن رو انتخاب کردیم چون چند تا ضمیر توش داشتیم و میخواستیم یه مقدار بحث مرجع ضمیر هم مشخص بشه که تو متخانی مهمه و اینکه باز بزرگوان اگر با تأنی بخونن خیلی براشون ساده میشه. یه سری بحث ها باقی مونده، بحث مرکب های وصفی و اضافی و یه چند تا بحث دیگه هم در مورد صفت و جملاتی که میان و اینها، یعنی جملات وابسته در ضمن اون جمله اصلی چه نقش های پیدا میکنن و چطور این نقش ها رو تشخیص بدیم. یه چند تا بحث باقی مونده. اگر که بزرگواران تمایل داشتند پیام بدن، اگر تمایل داشتن که جلسه ادامه پیدا بکنه، اولا این نکته رو عرض بکنم، حتما دوستان نظرشون رو در مورد این چهار جلسه بفرمان، نفیان یا اثباتن. اگر انتقادی پیشنهادی دارن حتما بفرمان که ما انشالله بتونیم برای دوره‌های بعدی این مشکلات رو رفع بکنیم. قصدمون این بوده که عزیزان بیشترین استفاده رو ببرن و خب طبیعتا هر کار نقص‌هایی داره و تقاضا میکنه که بزرگوار نکاتی که در ذهنشون هست رو بفرماین. این یک مطلب و خواهشم میکنم حتما نظرشون رو بفرمان. مطلب دوم در مورد ادامه، ما یه سری بحث باقی مونده، هر کدوم از بزرگواران که تمایل دارد پیام بدن، ما گروه اگر به حد نصاب رسید گروهی تشکیل میدیم و دو سه جلسه دیگه نکاتی میخونیم و که دوستان بتونن، حالا این کار به یک سرانجامی برسه، دوستان یه نتیجه هم ازش گرفته باشن، صرفا یه سری جلسات تجزیه ترکیبی نشه و بالاخره اون کار ثمره داشته باشه. دیگه نظرش با دوستان هست. شما اگر که میخواد ادامه پیدا کنه، عرض کردم که توی ایتا به بنده یا مدیر کانال پیام بدید، انشاءالله ما سه جلسه دیگه نهایتاً این رو ادامه میدیم. بعد حالا اون دوره‌های تخصصی، یعنی ما کارگاه نحو داریم که اونجا یه دور ریز قواعد پرکاربرد ریزتر رو فهرست میکنیم، لیست میکنیم، با مثال‌ها اونجا مرور میکنیم. همچنین کارگاه صرف میتونیم برگزار کنیم اگر دوستان مشتاق باشن، اونها جداست. همین کلاس مدخونیمون رو میخوایم این نکات رو به این نتیجه برسونیم، انشاءالله سه جلسه دیگه ادامه میدیم. دوستان خسته نباشید، اگر که سوالی هست من در خدمت شما هستم. من پایان کلاس رو اعلام میکنم تا اگر کسی میخواد تشریف ببره تشریف ببره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.